پنج مهر 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما كانوا يكسبون. آیه 82. آیه شریعه تفریع است بر تخلف منافقین از جهاد، همونایی که تو آیه قبل فرمود فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، منافقینی که تخلف کردن از حکم جهاد به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، حاضر به جهاد نشدند و شادمانه گشتند از قعود و تخلف و شرکت نکردن در این فریضه الهی. فریضه الهی که انسان در زندگانی خودش به سعادت نمی رسد بدون انجام این فریضه که جهاد باشد. مرحوم آقای طباطبایی یه اضافه ای دارن، می فرماین فریضه الهیه فطریه که جهاد حکم فطرت است. اگه مرادشون از جهاد دفاع است، بله دفاع حکم فطری است، بلکه غریزی است، چون حتی حیوانات هم از قلمرو خودشون دفاع می کنند. لیکن اینجا قصه جهاده. جنگ تبوک هم یه جهاد ابتدایی رسول خداست و جهاد فریضه باشد، بله در زیر لواء رسول الله جهاد میشه فریضه، ولی جهاد بشود حکم فطری خیلی سنگینه. یعنی فطرت انسانها حکم به جهاد بکند به این معنای خاص، مگر این که از این باب باشد که همه احکام شریعت مقدسه بر طبق فطرت است، اینم یه حکمشه، پس بنابراین اینم لابد بر طبق فطرته. توجه میکنید؟ یعنی پس ما اینجا یک فل جمله مناقشه‌ای با آقای طباطبایی داریم که جهاد، اونم جهاد ابتدایی، چون قصه جنگ تبوکه دیگه، بشود حکم فطرت خیلی مشکله. چجوری میخوان حکم؟ اگر جهاد دفاعی بود، بله دفاع حکم فطریست، لیکن جهاد ابتدایی حکم فطریست، بله مشکله. ولی حالا ایشون فرمودن که بر ترک این فریضه الهیه فطریه و انسان به سعادت نمی رسد در حیات خودش، بدون این جهاد، یعنی بدون جهاد ابتدایی به سعادت نمیرسد انسان. باز اینم مشکله، چون الان ما جهاد ابتدایی که نداریم که، یعنی الان وقت انسان ها هیچ کدوم سعادتمند نمیشن. یا این که شما میخواهید جهاد رو یه معنای اعم ازش بگیرید، یعنی تلاش در راه خدا. خواهی که این میخوان بگید که این که دیگه اصلا اون جهاد مصطلح نیست که. جهاد مصطلح چیه؟ قتال، جنگ، او جهاد مصطلح. اشکال امر پیغمبر شیعی رو فطری نمی کند، شرعی می کند. توجه می کنید؟ وقتی که پیامبر دعوت به جهاد بکند میشه جهاد مشروع. دعوت پیامبرم اجابتش واجب است، شرعی میشد. لذا این دو تا فرمایش آیه طباطبایی خیلی عجیبه. توجه میکنید؟ میگه اولا این فریضه جهاد فریضه الهی است، قبول، الهیه دیگه، وقتی خدا قرار داده در شریعت. ثم میفرمایند فطری است. خب از کجا فطری است؟ بعد میفرمایند که انسان در زندگیش جز به انجام آن به سعادت نمیرسد. یعنی تا جهاد نکنی سعادتمند نمیشوی. خب علا قول مشهور آیان فقهای شیعه، جهاد در جهاد به معنی جهاد ابتدایی در عصر غیبت اصلا وجود ندارد. خب علا قول فتوای مشهور فقهای شیعه از جمله آقای خمینی و علا خلاف فتوای آقای خویی، که آقای خویی میگه جهاد ابتدایی در عصر غیبت هم میتواند زیر نظر فقیه انجام بشود. حواستون هست؟ یعنی اینجا آقای خویی جلوتره، ولی آقای خمینی میفرمایند نه، در عصر غیبت ما جهاد ابتدایی نداریم. یعنی شما نمیتوانید پرچم دست بگیرید و دولت‌های مسیحی اروپا را دعوت به چه بکنید؟ اسلام، که اسلام بیارید و الا ما با شما وارد جنگ میشویم. ایشون میگن در عصر غیبت ما اینو نداریم، ولی آقای خویی میفرماید چرا داریم؟ زیر نظر فقیه انجام بشود، مانعی ندارد. خب بنابراین این دوتا، یعنی ما نفهمیدیم. خب وقتی جهاد ابتدایی در عصر غیبت نداریم، یعنی در عصر غیبت حضرت آقای طباطبایی کسی به سعادت نمیرسد. یعنی آقای طباطبایی یه متفکر بزرگه و ولی
سلام
بله شکالی نده آقا می فرماید هذه الفریضة الالهیه. تا اینجاش مناقشه ای نیست. الفطریه، اولا جهاد ابتدایی فطری نیست. خب به من چه که خانومه در اروپا مسیحیست فلانشم لخته جهنم، کی به من میگه من باید برم او رو دعوت به اسلام بکنم؟ این که حرف داعشیه که. خب بعد فطری است که لا سعادت للانسان فی حیاته دونها. انسان سعادتمند در حیاتش نمیشد بدون انجام این فریضه. اللهم، این که شما بفرمایید مراد آقای طباطبایی اونجاست که این فعل واجب باشد، یعنی اونجایی که جهاد ابتدایی فریضه هست مثل عصر رسول و در زیر پرچم رسول الله و به قیادت رسول الله یا به قیادت امام معصوم، حال کنهی که ما به قیادت امام معصوم و زیر پرچم امام معصوم هیچ جهاد ابتدایی نداشتیم. بله به قیادت رسول الله جهاد ابتدایی داریم، لکن به قیادت ائمه نداریم جهاد ابتدایی. درسته؟ همین تبوک که رفتن رومی ها چکار داشتن به اینا؟ رفته پیامبر به جنگ رومیان، خود این جنگ تبوک جنگ جهاد ابتدایی است. 600 و چند کیلومتر، 70 کیلومتر راه بری، چکار دارن اینا به شما؟ شما تو مدینه ای، تو حجازی، تبوک میرد مرزهای سوریه، خب اونا کاری با شما ندارن که، بلند شدن رفتن تا اونجا، میشه جهاد ابتدایی. خیلی خب، اگر شما بگویید، یعنی تصحیح حرف آقای طباطبایی این میشد و آنجایی که جهاد ابتدایی واجب است که زیر قیادت رسول خدا و حجج الهیه فقط میشد، آنجایی که جهاد ابتدایی فریضه است میشه الهی و میشود فطری. حالا باز دوباره این فطری بودنش هم چجوری درست میکنن اینم محل کلام، ولی چون فریضه میشود اون وقت انسان به سعادت نمیرسد مگر با انجام فرائضش، یعنی قسمت دوم فرمایش اینجا درست میشد، یعنی اونجایی که بگیم جهاد ابتدایی فریضه است انسان سعادتمند نمی شود الا با انجام فرائضش. این درست
جنگ تبوکم دارم دفاعی بوده،
خواهر اگر دفاعی بوده است که پس بازم مرحبن به ناصرنا. خب ببینید این، بله بفرمایید، جهاد به معنا دفاع باشد هیچ اشکالی طرح نمیشه. فرمایش آقای طباطبایی درست، جهاد به معنا جهاد ابتدایی باشد، جهاد ابتدایی نه فطریست و بله اونجایی که واجب باشد موجب سعادته، ولی اونجایی که واجب نباشد چگونه موجب سعادتمندی میشد؟ به حیث که هیچ بشری سعادتمند نشود الا با انجام جهاد ابتدایی. لذا شما اعتراض عامه رو به ائمه ما دارید دیگه، عامه به ائمه ما اعتراض میکنن که شما همین نماز و روزه و حج و اینا رو گرفتید که آسونه، اما برای جهاد بیرون نمیان. چون خلفا در عصر ظهور ائمه جهاد ابتدایی داشتن دیگه، کشور گشایی میکردن، اسمش هم میگذاشتن جهاد. نداریم کشور گشایی؟ رفتن که رومیا کسی مقابلشون نبود که به جنگن، کسی نبود آخه مقابلشون. اینا ببینید جنگ دوتا سپاه میخواد، سپاه روم اصلا مقابل اینا نبود، اینا رفتن یه قدری در اون مرزها یکی دوتا فرماندار را اسیر کردن و یکی دو جا را غارت کردن و غنیمت گرفتن و برگشتن. سپاهی اصلا مقابلشون نبود، جنگی اتفاق نیفتاد. بله چرا؟ چون جنگ، اینا که برای جنگ رفته بودن ولی مقابل اینا سپاهی نبود که بخواد با اینا بجنگن. نه اینکه سپاه بود و سپاه روم وارد جنگ نشد، اصلا سپاهی از طرف رومیان اونجا نبود. یعنی گزارشی که به رسول خدا رسیده بود که اونجا مرزها مثلا تحریکاتی دارد انجام می شود، گزارش نادرست بود. هیچ تحریک خاصی نبود، سپاهی از رومیان اونجا نبود. توجه می کنید؟ الا ایها ما نفهمیدیم این فرمایش را. اگه جهاد ابتدایی باشه مشکل این تصحیح این فرمایش ها، اگر جهاد دفاعی باشه چرا درسته، مشکلی نداره. خب بیام سر آیه. میفرماید فلیضحکوا، فا تفریعه، تفریع بر تخلف منافقی، همون فرح المخلفون، شادمانه شدند اونایی که در جنگ پیامبر رو یاری نکردن. تفریع بر اون امر میگد فلیضحکوا قلیلا، لام لام امره، پس امر غائب، پس باید یضحکوا بخندند این منافقین که تخلف از جهاد کردند، باید بخندند قلیلا، کم بخندند، چون اونا شادمانه بودن دیگه. خب شادمانه زیستن یکی از علائمش خنده است، اونم خنده یه چی؟ فراوان. میگه فلیضحکوا قلیلا، اینا باید کم بخندند. این باید کم بخندند امریست که مراد به این امر تهدید و وعید. خب خنده که معناش واضحه، حالتیست، حالت انبساطیست که در صورت انسان ظاهر میشد که در واقع ناشی از یک فرح و شادمانی است. و این فلیضحکوا اینجا کنایه از فرح ضحک. اینجا چرا اینا میخندیدن؟ فراوانم میخندیدند و شادمانه بودند، چون در جنگ شرکت نکرده بودند. بنابراین فلیضحکوا باید اینا بخندند قلیلا، کم، یعنی فرح و شادی اینا باید کم باشد. یا اراده شده است از ذهن فرح، به جهت اینکه اعتقاد اینا این بود است که در واقع منافقین اعتقادشون این است ما یه حیله زدیم به پیغمبر و حیله و پلوتیک ما نسبت به پیغمبر چه شد؟ گرفت. و پیغمبر با این حیله به ما اجازه داد که ما در جنگ شرکت نکنیم. وقت می آمدن بیرون و قهقه می خندیدن. توجه کردی؟ درست؟
می خندیدن، نه همشون قلیل، دسته کمشون.
صاحب کنه به قلیلش هم میرسه. فلیزهکو درست مثل بچه محصلا دیگه، بچه محصلا وقتی که سر معلمشون یک کلاهی میگذارن، خب مثلا مشقشو ننوشته، میگد که آقا ما دیروز دیشب مریض بودیم، بابامون مریض شد، بردیمش بیمارستان، یه داستان سر هم میکنه. معلمم میگه خیلی خوب، این دفعه ننوشتی طوری نیست، دفعه دیگه بنویسی. ها بعد میاد بیرون چی؟ کلاس که تموم میشه قه قه بخنده که من آقا معلمو چه کردم؟ سرش کلاه گذاشتم. درسته یا نه؟ برای بقیه بچه ها تعریف میکند، آقاه آه میخندد که من سرش چه گذاشتم؟ کلا گذاشتم. اینا همین قصهشون بود، به دروغ و کذب و حیله و نیرنگ آمدن منافقین از پیامبر اجازه گرفتن که همراهی نکنن در جنگ تبوک، بعد که از پیامبرم بهشون اجازه داد، اذن داد، بعد که می آمدن بیرون قه قه می خندیدن. عجب کلاهی سرش گذاشتیم سید، به این سادگی ما کلاه سرش گذاشتیم. فلیضحکوا، لکن قرآن میگه فلیضحکوا قلیلا. قلیلا آقای حسام صفت است برای مصدری که حذف شده است، یا اینکه قلیلا جانشین اون شده است، یعنی فلیضحکوا ضحکا قلیلا، یعنی اینا باید چی؟ کم بخندن، نه زیاد بخندن، باید کم بخندن. کجا؟ فی دنیا. فلیضحکوا قلیلا، در دنیا باید کم بخندن. لکن نقطه مقابلش ولیبکوا کثیرا، خب کم باید بخندن و زیاد باید چه کنند؟ گریه کنند. خب کیا باید زیاد گریه کنند؟ باز همون منافقینی که تخلف کردند از جهاد، و باید بسیار گریه کنند اون منافقینی که تخلف کردند. خب گریم که باز معناش واضحه، گریه حالتی است که از غم ظاهر می شود در چی؟ در صورت، که همراه است با جریان چی؟ اشک بر روی گونه ها. این گریه است. آدم حلال زاده تا ناراحت نباشد نمیتوند گریه کند، اما بعضی هستند که گریهشون اختیاری است. حالا بسیاری از اینایی که گریه اختیاری میکنند از جامعه نسوانند، بعضی مردم هستند که گریه اختیاری دارند. تعجب میکنی؟ یعنی یه ها شروع میکند اشکش دست خودش، های های این اشک میاد، شما متحیری این عشقا کجا بود؟ تعجب میکنی؟ این دیگه بله یک چی میخواد؟ بله دیگه. حالا دیگه لاتا اسمشو میذارن خارفلانی میخواد، آستون هست که کسی عشقش دست خودش باشه. یعنی الان بله یکی رو ببیند اینا شده است دیده، بله بازیگری، بازیگری، یعنی قشنگ داره تئاتر بازی میکند، خب ولی عشق میاد، چشمش افتاده به یک بله تاجر کلوفتی، یه این عشقا میاد، اون میگه آقا چه دونه؟ میگه یه کتاب دارم مال امام حسینه، میترسم من از دنیا برم این کتاب چاپ نشد. تاجره میگه آقا چقدر خرجشه؟ میگه 200 میلیون. میگه آقا این 500 میلیون چکش بگیرین شما چاپش کنین، اما این گریه نکنین. تا چکو میگیره اشکام برمیاد. های اشکا ما اینا رو داشتیم و دیدیم. حالا نمیخوام بگم کیا کجا و بله، حالا از بعض سادات بله این قصه عشق که عشقش دست خودش باشد این معروف. خب بله دیگه این یه حالتیست دیگه، بعضی ها اینجورن میتونن، بعضی ها نه. تا دلش نشکنه، تا ناراحت نباشد، عشقش جاری نمیشد. توجه کردید؟ اینا دیگه بله فرق میکنه. اون وقت جامعه نسوانم از این قسم دومن، یعنی خیلیشون عشقشون دست خودشون هست، لذا اون بله ضرب المثل معروف است که وقتی دیدید زنی دارد گریه میکند بدانید که میخواد سرتون کلا بگذارد، یعنی یکی از حیله هاش اشکشه، گریه میکند تا خرید کند. توجه کردی؟ ولیبکو میفرماید به واو عاطفه، اینا باید کم بخندند، ولیبکو کثیرن، اما باید بسیار چه کنند؟ گریه کنند. خب دو تا امر اینجا، دو تا امر ببینید، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، دو تا امر. این دو تا امر، امر یعنی انشا دارد می کند، لکن می تواندن در مقام اخبار باشد، یعنی میگه اینا در آینده چنین خواهند کرد. چرا؟ چون آثار خنده های خودشون را می بینند که آثار این خنده ها جهنم است، لذا وقتی آثار خنده ها را دیدند که جهنم است، اون وقت این آثار قطعی که حاصل می شود باید کم بخندن و زیاد چه کنند؟ گریه کنند. به عبارت دیگر خب معنای آیه می شود چه؟ می شود لازمه که اینا در دنیا کمتر بخندند و خوشحالی کنند و در آخرت بسیار بگریند. چرا؟ و اندوهناک باشند، به خاطر این که چه؟ به خاطر این که آثار اعمال اینا موجب می شود که کم بخندند و بسیار گریه کنند، یعنی نتیجه عملشون این است که کم بخندند و بسیار گریه کنند. ممکنم هست مراد از امر بخندیدن و امر برگریستن که میگه کم بخندند و بسیار گریه کنند. ببینید پس معنای اول خندیدن رو زدیم به دنیا، گریستن رو زدیم به چی؟ آخرت، که اینا تو دنیا باید کم بخندن ولی تو آخرت خیلی گریه میکنن، چون نتیجه چی؟ اعمالشون، ثمره اعمالشون این است که تو دنیا کم بخندن ولی تو آخرت باید خیلی گریه کنن. یه معنا ممکنه هر دوتاشو بزنید به دنیا، یعنی در دنیا کم بخندند و در دنیا بسیار گریه کنند. چرا؟ به خاطر این که کیفر اعمال گذشته شون باشه، کسی که اعمال گذشتش اعمال ناشایستی است تو همین دنیا باید چه کند؟ فراوان گریه کند تا اون اعمال گذشتش پاک باش بشود. توجه کردی؟
گریه میکنه دل سنگ روز به روز دل سیاه میشه گریهش کجا بود؟
بکش که نیست، منافق اصلا تو جنگ شرکت نمی کند، فرار می کند. کیا می کشد؟ خب گریه ندارد باشه، خدا داره امر می کند که باید چنین باشد. خب یعنی اینا اعمالی را انجام دادن که این اعمال آثاری را از جای از خودش به جا گذاشته است که خوشحالیش کمه ولی گریهش چیه؟ خیلی فراوان است. لذا باید در زندگی دنیاشون اینا بسیار گریه کنند، درست شد؟ ولی خندشون کمه. چرا؟ چون کارهای خوبشون کمه، ولی از اون طرف کارهای ناشایستشون فراوانه، لذا باید بیشتر گریه کنن و کمتر بخندن.
فردی در مرکزی دارن میتونیم خار بگیر ما در حالی که تو دنیا خنده و شایدشون کمه، اما در آخرت در حقیقت در قیامت چشم خیلی زیاده.
نیست اینجورا؟ شما نگاه کنید منافقین و دنیا پرستا اتفاقا تو دنیا خیلی چی؟ خیلی میخندند و شادمانند. توجه کردی؟ باشه، حالا فعلا اونا لذا به شما به شما اعتراض میکنن چرا اینقدر فضای اجتماع رو غم‌آلود کردی؟ بذارید مردم بخندن شادی کنن، درسته؟ میگن اینا رو یا نمیگن؟ خب بنابراین شما میتوانید زهک را فلیزهکو قلیلن را به دنیا بزنید ولیبکو کثیرن به آخرت. میشد هر دوتاشم به دنیا بزنی، تو دنیا به خاطر نتایج اعمالشون در آخرت چون اعمال خوبشون کمه پس باید شادمانیشون چه باشد؟ کم باشد. و چون اعمال زشتشون و معاصیشون و تخلفاتشون زیاد است پس باید گریهشون در همین دنیا چه باشد؟ زیاد باشه. اگه توبه بکنن خب جزاءً مفعول لعجله هست، یعنی جزاءً لهم به خاطر چی؟ به خاطر جزایی که برای اینا هست بر اعمالشون و افعالشون. چرا باید کم بخندن؟ برای اعمال ناشایستشون. چرا باید زیاد گریه کنند؟ برای اعمال ناشایستشون. اعمال خوبشون کمه، کم بخندن. اعمال ناشایستشون زیاده، زیاد باید گریه کنند. جزاءً بما با یه مقابله است، یعنی به چه خاطر؟ میگه به خاطر مقابله یا با یه سببیت، به سبب ما کانوا یکسبون، به سبب آنچه که کسب کردن، یعنی به سبب آنچه عمل کرد، یعنی به واسطه عمل کردشون بیش از اون چیزی که درش موفقیت باشد چیه؟ عدم موفقیت است. خب پس باید گریهشون بیشتر از شادمانیشون باشه. پس جزا هم با بای مقابله یا سببیت. به ما کان و ما مای موصوله، به ما جار و مجرور متعلقه به جزا، کان و فعل ماضی ناقص، واو هم اسمش، یک سوم خبر کانو، یعنی به سبب اعمالی که آن را در دنیا کسب کرده اند علی نحو دوام و استمرار. چون کانو یک سوم ماضی چیست؟ ماضی استمراری است. علی نحو دوام و استمرار در دنیا کسب کرده اند، باید در دنیا کم بخندند و زیاد گریه کنند. خب مرحوم آقای طباطبایی یه مطلب دیگر دارن و اون این است که می‌فرمایند آیا میتوان این فلیضحکوا ولیبکوا، اینا امره، آیا میشود اینا را حمله بر امر مولوی کرد؟ می‌فرمایند نه، نمی‌شد اینا را حمر بر امر مولوی کرد و از توش تکلیف شرعی در آورد که واجب است اینا کم بخندن و واجب است برشون که چه بسیار گریه کنن. آیا می‌شد حمله بر امر مولویش کرد و تکلیف شرعی در آورد؟ می‌فرمایند نه. چرا؟ به خاطر اینکه با جمله آخر جزاء به ما کانو یک سبون چی؟ سازگار نیست. جزاء به ما کانو یک سبون میگه یعنی باید بر سرنوشت خودشون، بر نتیجه اعمالشون گریه کنند و کمتر بخندن. چون جزاء به ما کانو یک سبون رو دارد، یعنی اینا اعمالشون ناشایسته، وقتی اعمالشون ناشایسته باید بیشتر گریه کنن و کمتر بخندن. چون این مقابله رو دارد و این جمله رو دارد، نمیشد حمله بر تکلیف مولوی شرعی کرد.
ارشادیه جمعید
می‌فرمایند این امریش که امر اخباره، میگه اینا باید اینجور باشند، خبر میدهد. ارشادم نیست، حتی اخباره. خب ما خدمت آقای طباطبایی عرض میکنیم فرمایش شما صحیحه، علت این گریه زیاد و خنده کم همونیست که ذیل آیه آمده، جزاء به ما کانو یک سبون. به خاطر جزا و سزای اعمالشون است که باید بسیار گریه کنند و کم بخندند. لکن این جزای اعمال موجب نمیشد که امر مولوی را از مولویت خارج کند. مثل این که شما میگویید که از سومو چی؟ جنتون من النار. خب حالا جنتون من النار که شد، سوم دیگه واجب مولوی نیست؟ یعنی وقتی جزایی در روز قیامت برش مترتب می شود، خب او دیگه از مولویت خارج می شود. خب تمام اعمال در روز قیامت جزا دارد، درسته؟ خب این موجب نمی شود که از مولویت خارج بشه. مولویت دارد و به جهت جزای اعمالشون هم هست. ظاهرن این دوتا با هم نمیتواند تنافی داشته باشد، یعنی تنافی نداره. پس میتوانیم ما امر مولوی بگیریم. یعنی این منافقین برشون واجب است کم بخندن و بسیار گریه کنن. ثم آیا داستان انحصار به منافقین داره؟ یعنی شامل حال من و شما نمی شود؟ چه؟ خب من و شما وقتی اعمالمون این است که می بینیم، خب سزای این اعمال، اعمال ما هم در روز قیامت کدام کفه ترازوی اعمالمون سنگین تر است؟ خب اگه سیئاتمون سنگین تر است، پس ما هم باید چی؟ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. یعنی در واقع خندان چرا نمیشه؟ سیاق بله بله، سیاق آیه مال منافقینه، اما تعلیل آیه جزاءً به ما کانوا یکسبون، تعلیل وارد در ذیل آیه شامل حال من و شما که انشاءالله از منافقین نیستیم میشد یا نه؟
میشد.
خب
نیستیم جزا،
تعلیلش شامل حال من و شما میتوند بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر کفه اعمال سیئات من لا سمح الله از حسناتم سنگین تر است، آیه شاملم میشد یا نه؟
بله.
اگر کفه اعمال حسناتم بیشتر و سنگین تر باشد، بله آیه شامل حال من نمیشه. گفت آن که از پل بگذرد خندان بود. آه؟ نه زیرش نه. گفت زیر پل منظری خطرناک است، هر که آنجا رود چو گل چاک است. تو زیر پل نرو، رو پل برو. اون وقت اگر از رو پل توانستی رد بشوی، بله آن که از پل بگذرد خندان بود، یعنی پل صراط، اونی که از رو صراط رد بشه برسد تو بهشت، بله اونجا جای چیست؟ شادمانی، فرح، خنده. اون وقت رسیدی به بهشت، فلیضحکوا کثیرا. خب اونجا که رسید، اما حالا که نرسیدیم اونجا که معلومم نیست برسیم. تا خیلی مطمئنی به خوده؟ امید داری؟ بله. به خودت اگه خیلی مطمئنی؟ مطمئن نیست، پس باید فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. پس آیه اگرچه شأن نزولش منافقینه آقای موسوی، لکن تعلیل ذیلش شامل حال من و شما میشه. حواسمونو جمع کنیم. او خنده های مستانه، خنده های مستانه یعنی او قهقه ها، او قهقه هایی که کسی میزند، خنده های مستانه و اینا که دیگه غافل از همه چیز میشد، فلیضحکوا قلیلا. ضحکشو میگه قلیل باشه، نه خنده مستانه قهقه. میدونید که تو روایت داره القهقه تو من از شیطان. ضحک یعنی همین که نیشش باز میشد، یه تبسمی، لبخندی بر روی صورتش قرار میگیرد، آدم عاقل، ببینید آدم عاقل که سرانجام کار را اندیشه میکند، در حالی که نمیداند سرانجامش چه خواهد بود، آیا عذاب جهنم و خسران ابدی خواهد بود یا سعادت جاودانه و بهشت خواهد بود؟ کدام یکی از این دوتا؟ آدم آخر میتوند زیاد بخندد؟ اینه، اصلا نمیتونه زیاد بخندد، ضحکش قلیل خواهد شد ولی گریش زیاد میشه که چه خواهد شد. ببینید یه طفلی که فردای عمل جراحی مهم دارد ولی اطلاعی از این عمل جراحی ندارد، این طفل روز قبل و شب قبلش مشغول چی؟ بازیست، اصلا حالیش نیست. اما یه بزرگ سالی که می داند فردا من یه عمل جراحی مهم دارم که مرگ و حیاتم بستگی به این عمل جراحی مهم دارد، روز قبل عمل جراحی و شب قبلش میتوند یه مجلس عیش و نوش و بفرمایید خنده و لودگی و مسخره بازی داشته باشد؟ اصلا نمیتوند. حتی اگه یه آدم لوده هم بیارن پیشش که یه قدری اینو از فضای ناراحتی خارج کند، نهایت با تمام فن لودگی که اون لوده به کار میبرد یه لبخندی رو لباش بنشیند. همین آیه اینو میگه، میگه شما یک سرانجامی دارید که این سرانجام دون فعلا مجهوله، بلکه اگر سرانجام دون با این اعمال باشد که چی؟ که دیگه بله، فویلون للمسلین، خیلی خوب کار خیلی سخته، لذا میگد فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. پس سیاق آقای حسام مال منافقینه، لکن سیاق که هیچی، شأن نزولم مخصص و مقید آیه نیست، عام آیه، شامل حال من و شما میشد، یعنی بیدار شو، دست از لودگی و مسخره بازی بردار، حواست جمع باشه، یه سرانجامی داری، باید بیدار او سرانجامت باشی که چه خواهد شد. خنده و شادمانی مال کسی است که پاش برسد به بهشت، پاد رسید به بهشت بخند، ولی تا قبلش شادمانی و خنده معنا ندارد. فل یضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. دو تا روایت، انس ابن مالک مجمع البیان این رو دارد، روز الجنان تفسیر شیخ ابوالفتوح رازی هم دارد، کشف و البیان ثعلبی از عامم داره، روایتش عامیست پیداست. انس ابن مالک که خادم پیامبر است نقل می کند از رسول خدا که فرمودن لو تعلمون ما اعلم، اگه اینا میدونستن اون چیزی که من میدونم، لزهکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا. پیغمبر چه میداند که اینا نمیدانند؟ اون راهی که باید طی بشه. چه راههایی رو باید طی کنی؟ یعنی آقای واعظی شما همش جوانید و شور و نشاط جوانی و شادمانی جوانی رو داری، یه پیری هم داری، باشه با انس کار نداریم، با روایتش کار داریم. خب آیا همیشه چنین است؟ خب بله، بفرمایید که خیلی ها جوان بودن، قدرت داشتن، مردم رو سر کار میذاشتن، مسخره میکردن خلق خدا را، قاه قاه به خلق خدا چی؟ میخندیدن، درسته؟ قاه قاه به خلق خدا میخندیدن. میگفت بله، تلفن زد به یه آقایی، صداشم شکل زن کرد، حج آقا سلام علیکم قربونتون بشم اینا، من میخوام چه بدم؟ میخوام، نه میخوام خمسمو بدم. گفته بود خیلی خوب، حالا مثلا فردا بیان خونه یا بیان مسجد یا بیان. گفته بود نه من همه حالا میخوام بدم. این آقا حالا کجاست؟ مثلا یه قراری چیزی داره، همین حالا میخوام. حالا اینم مهمونی خونه مردم، تلفن زده اونجا، بعد میگه از کجا فهمیدین من اینجام؟ گفت زنگ زدم خونه دون، خانواده گفتن رفته خونه فلانی، آتیلی این تلفن رو از خانواده دون گرفتم. حالا اینا همه بعد الان کجا بیام این خمس رو بهتون بدم؟ خب اینم میبیند تو اون مجلس راست رو این گرگایی که نشستن، اگر این بیاد اینجا خمس بخواد بدن، چیزیش که تو جیب آقا نمیرد، همشو باید بین این گرگه ها چه کند؟ تقسیم کنه. میگه خیلی خوب، من میام سر شاسدلی، یه امامزاده اونجا در نزدیک اون خونه بوده کوچه، میام دم شاسدلی نیم ساعت دیگه. اینم گفت منم نیم ساعت دیگه میام دم شاسدلی تا خمسم رو بدون بدم. این آقا خدا حافظ، رفقاش که بله اونجا بودن، گفت من یه کاری دارم نیم ساعت میرم و میام، که به اینا هم که نمیگد که چی کار دارن. اینا هم خیلی رفت دم شاسدلی، امامزاده منتظر خانوم، دید بله تاق 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 یه خانوم آمدند و بله که من میخوام خمسم رو بدم. گفت بیام بریم تو امامزاده تا خمس دونو حساب کنم. و وای حج آقا، امامزاده که الان کسی توش نیست، یه وقت برامو حرف در میارن، من شما بیام تو امامزاده. خب کل کجا حالا؟ اینا گفت خب بیام بریم توی خونه. و آقا اینجا الان خونه ای که نزدیک خونه خود آقا که نبود و اینا، رو بالاخره مجبور شد زنه رو بیارد تو همون خونه کرمال رفیقش مهمان بود. گفت که یه اتاق بده، یه خانم آمده اینجا، من ببینم چی میگن. اونا هم یه اتاق در اختیار گذاشتن و خانم نشست و میخواد خمسش حساب کند، گرگان پشت در. نگو اصلا این بابا نه خانومه نه میخواد خمس حساب کنه، همینا این نقشه رو برای این پیاده کردن سه بعد ظهر تابستون، یه ساعت بردنش تو آفتاب دم شاسدلی نگرش داشتن آفتاب بخورد سه بعد ظهر تابستون، حالا که میاد تو خونه خیس عرق ها اینا، این خانومم آمده اینا پشت در. میگه خب خانوم بفرمایید، یهو چادر رو برمیداره میبینه یه نره خر است و خمسی هم نیست و گرگا پشت درم قاه قاه بخنده. که تمام اینا چه بودش؟ فیلم بوده. تمام اینا فیلم بوده. سر این یک ساعت بردن تو آفتابای تابستون نگرش داشتن خیس عرق، حالا قه قه دارن بهش میخندن.
یه طرفش فیلم بوده، یه طرفش هم تمام بوده
که سر کارش گذاشته. یا میگفت تلفن میزد، میگفت که منزل آقای فلان، میگفت بله، میگفت من از ساواک دارم زنگ میزنم. به چه جهت؟ شما اونجا هستین؟ تو فلانی؟ میشناخیم کیه؟ دیشب رفته خونه رفیقش. تو فلانی؟ من از ساواک. به چه مناسبت دیشب اونجا؟ کسی از خونه بیرون نیاد؟ تا الان مأمور ما میاد تو خونه میخواد چند تا سوال ازتون بکنه و بازداشتتون بکنه، بیاردتون ساواک. میگفت این بابا گوشی تلفن صاحب خونه رفته بود نون بگیرد، این گوشی تلفن رو برداشت ببینه کیه، باش اینجوری حرف زد، این گوشی تلفن رو گذاشت، بدنش شروع کرد به لرزیدن. ساواک حرفا را نداشت که اسمشو کسی میشنید بدنه. آسه در خونه رو وا کرد تا مامورا ساواک نیمدن در برن. این آقا همسایه شون بود، پشت در وایساده بود، میدید این شیخ دارد میرد و بدنش دارد میرزد، قاه قاه میخندی که ببین اینا. خب این لودگی ها، این مسخره بازی ها سر مردم در آوردن، اینا فکر میکنید چه میشد؟ اینا آخر عاقبت دارد؟ ها؟ خب میگفت قبض که براش میامد، قبض برقش ها با قبض برق همسایشون عوض میکرد. خب او همسایه بیچارم بی این که اسمشو بالا سر قبض ببیند میرفت قبض رو پرداخت میکرد. قبض برق اینا خیلی بود، قبض برق همسایه کم بود. این دوتا قبض رو با هم عوض میکرد، همسایه هم هیچ وقت اون بالاشو نمیخون، میرفت پرداخت میکرد. این قبض کمه رو میداد، او قبض بیشتره رو میداد، قه قه هم میخندی. خب اینا این لودگی ها رو تو دنیا بعضی ها میکنن، اسمش هم زرنگی میگذاره. پلیس آمده یه جریمه براش نوشته، خب جریمه رو گذاشته پشت به چی؟ به شیشه ماش برف پاکنش. یه نگاه میکند برمیدارد جریمه رو میذارد روی یکی دیگه از ماشین، خب میذارد رو اون ماشین و میرد به امید این که اون صاحب ماشینه بدون این که نگاه کند و اینا، چون شماره و ایناشا بی این که چک کند برد بده، بعدم قاه قاه بخنده. فَلْيَزْهَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اگر می دانستند آنچه من می دانستم، پس به تحقیق کم می خندیدند و بسیار گریه می کردند. ابن عباس می گوید، روایت نیست، مقطوع است، به معصوم نمی رسد، مال ابن عباسه، لکن ابن عباس شاگرد امیرالمومنین در تفسیر. ان اهل النفاق لیبکون فی النار عمر الدنیا. منافقین در آتش جهنم به اندازه عمر دنیا گریه میکنند. فلا یرقع لهم فلا یرق لهم دمعون، پس بنابراین خشک نمی شود و بند نمی آید اشک چشم اینا به اندازه. ولا یکتحلون به نومن، و خوابشون هم در تمام این مدت نمی برد، خواب را سرمه چشمشون هم نمی شد، یعنی به چشمشون هم خواب نزدیک نمی شد. منافقین در آتش جهنم. و صلی الله علیه و سلم. علیکم السلام.
جون من دیگه چنان نرمزه. اوه، رضایت خوش خونه بود. این خونه قبلمون